سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 15 دی ماه سال 1359 شمسی مطابق با 28 صفر سال 1401 قمری، جلسه 66.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به عفو بود، برای اینکه مباحثی که در گذشته صحبت کردیم را فهرستوار کلاسه کنم، تذکر از میکنم تذکرن که عفو که به معنای گذشت بود گفته شد در رابطه با مسائل شخصی، عفو ظاهری داریم گذشته از حقوق، چه قصاص یا غرامت، و باطنی داریم که غبار کدورتی را که در رابطه با اون تجاوزی که حاصل شده نسبت به انسان از صفحه روح زدودن، بعد هم مسئله شرط کمال عقل بود که دو شرط برای کمال عفو ذکر شد مجموعاً، یکی عبارت از این بود که بدون پرخاش باشد، فسخ صفح که داشت از صفح الجمیل در دو روایت این بود که به غیر اتابن، یعنی بدون پرخاش، گذشت بدون پرخاش، این شرط کمال عفو است. شرط دوم و او عبارت از احسان کردن بیش از آنچه که سابق به طرف احسان میکرد، که اینها دو شرط کمالی هستند. حتی راجع به شرط دوم کمالی هم بعضی احتمال دادم که در آیه شریفه‌ای که دارد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، اول فرونشاندن خشم و سپس گذشت و پس از آن که دارد والله يحب المحسنين، اشاره به همین شرط دوم کمالی است که بعد از آنی که گذشت کردی از طرف در رابطه با حق شرعیت به او احسان کن. در آثار اسلامی هم نسبت به این جهت هست، راجع به امام حسن مجتبی صلوات الله علیه دارد، یکی از غلامان حضرت، خدمتکاران حضرت مرتکب خلافی شد که سزاوار بود او را عقوبت کنند حضرت، دارد این آیه شریفه را اون غلام شروع کرد جمله جمله خواندن، دست پرورده خود اون خاندان است، متوجه شد خلاف کرده است و سزاوار عقوبت است، او کرد به حضرت عرض کرد والکاظمین الغیظ، حضرت فرمودن در رابطه با عقوبت کردن تو چون باید از نیروی خشم استفاده شود، ولی به جا تا اینجا جای این است که از خشم استفاده شود چون مستحق عقوبتی، ولی خشم را فرو نشانده. بعد جمله دوم را میگوید والعافین عن الناس، حضرت میفرماید از تو گذشتم، جمله سوم را عرض می کند و لا یحب المحسنین. حضرت می فرماید به این که دو برابر اون چرا که به این ما به عنوان حقوق می دادیم این مرتبه دو برابر به او بدهید. اضافه شد احسان نسبت به سابق. کشف از این می کند که شرط کمالی عفو یکیش عبارت از همین جهت است. و اما نسبت به موانع گفتیم دو مانع هست که انسان عفو نکند. یکی مسئله ذلت و دوم مسئله پشیمانی که بحث شد. راجع به زمین سازی روح برای این که انسان عفو بکند دو جهت را در جلسه گذشته گفتیم. نسبت به زمین سازی روح که روح چگونه آماده شود. دو جهت دیگر هم هست، ممکن است این را هم ما زمینه کنیم که از روایات اسلامی به دست می آید. جهت اول را گفتیم نسبت به شکر قدرت است. نیروی این که می توانم در رابطه با حق شرعیم اون حق شرعی را بگیرم از طرف. دوم این بود که انسان خودش را به جای طرف مقابل قرار دهد. اینها زمین سازی می شود برای روح که آماده شود برای گذشت. و اما سوم و چهارم، سوم عبارت از این است که انسان در قیامت کسانی که اهل عفو باشند یعنی گذشت با شرایطی که گفتیم در گذشته، اینها در روز قیامت در رابطه با مسائلی را که از اونها حساب کشیده می شود از اینها حساب کشیده نمی شود. و اینها داخل بهشت می شوند بدون حساب. این مسئله زیاد مطرح است. شاید همین امشب هم من به این مسئله اشاره کنم. مسئله بدون حساب در رابطه با چیزی است که حساب کشیده می شود. آنچه که ما در آثار اسلامی داریم وقتی گروه بندی می شوند اعمال انسان، اعمالی که حساب کشیده می شوند اعمال حلال است. ولی اعمالی را که حرام است اونها عقاب دارد. فی حلالها در دنیا فی حلالها حساب، اما فی حرامها عقاب و فی شبهاتها عتاب. اون چی که در روایت دارد این است. چه بسا معنای این که بدون حساب وارد بهشت می شوند نه این که اصلا نامه عمل اینها رو نمی بینند. هرچی هم معصیت و جنایت هم که کردن چشم پوشی می شه چون اهل عفو بودن. این که دارد به غیر حساب معناش این است. اون چیزی را که حساب مربوط اوست دیگه حساب نیست. یعنی نسبت به اعمال حلالشون حساب نمی کشن چون حلالا هم حساب می کشن اونجا. و همین حساب پس دادن در رابطه با حلال است که خودش یکی از احوال روز قیامت است. دو روایت هست اینها شبیه به هم که این دو روایت را آن روایتی را که کلینی نقل می کند در کافی اصول کافی و صاحب وسائل از او اون رو من می خوانم و یه روایت نظیر اوست مربوط به مجالس پسر شیخ است و او هم نقل می کند اینها نظیر هم هستند در همین رابطه. روایت را ابو حمزه سومالی نقل می کند از زین العابدین صلوات الله علیه که حضرت فرمودند اذا کان یوم القیامه جمع الله تبارک و تعالی الاولین والآخرین فی سعید واحد، هنگامی که روز قیامت شود خداوند تمام اولین و آخرین را جمع می کند در یک سطحه واحدی همسر. ثم ینادی منادون این اهل الفضل، سپس منادی از طرف خداوند ندا می کند کجا هستند کسانی که اهل فضل و کرامت هستند، یعنی اهل فضیلت انسانی، صفات و ملکات نیک انسانی. قال فیقوم عنق من الناس، این هنگام است که گردن میکشند گروهی از مردم. فتلقاهم الملائکه، فرشتگان آنها را دیدار میکنند و ملاقات. فیقولون و ما کان فضلکم، فرشتگان از آنها سوال میکنند فضیلت و کرامت شما چه بوده است. فیقولون، آنها در جواب فرشتگان میگویند کنا نسل و من قطعنا و نعطی من حرمنا و نعفو عن من ظلمنا، ما کسانی بودیم که اگر بستگان ما با ما قطع می کردن رشته رحمیت را، ما وصل و پیوند می کردیم رشته رحمیت را، عطا می کردیم نسبت به کسانی که ما را محروم می کردن و عفو می کردیم نسبت به کسانی که به ما ستم می کردند. شخصی است، باز تذکر بدم، ستم شخصی. قال فیقال لهم، حضرت فرمودن پس به اینها گفته می شود صدقتم، راست گفتید، ادخلوا الجنه، وارد بهشت شوید. بعد در اون روایتی را که فرزند شیخ در مجالس نقل می کند دارد به غیر حساب، یعنی وارد بهشت بشوید بدون حساب. بدون حساب یعنی در رابطه با اعمالی که حساب کشیده می شود، یعنی شما لازم نیست، احتمالش این است که شما لازم نیست نسبت به اعمال حلالتون هم اینجا حساب پس بدید. چهارمین چیزی که زمین ساز است برای اینکه روح آماده عفو شود عبارت از این است توجه به اینکه یکی از فضیلت‌های اخلاقی انسانی عفو است. این گذشته ها این نبود، گذشته ها این بود که شکر قدرت بود، خودش رو انسان در جای طرف قرار دادن بود، یا فرض کنید در رابطه با قیامت بود که بی حساب داخل بهش شدن به اون معنا که گفتیم. اما این نه، خود توجه به این که گذشت و عفو یکی از مکارم اخلاق انسانی است، خود این زمین ساز است برای روح، چون انسان فضیلت طلب است نه رذیلت طلب. انسان طالب فضائل و کمالات است نه طالب پستی ها و زشتی ها. لذا در یک روایتی از امام هشتم صلوات الله علیه، از آبا گرامشون، از پیغمبر اکرم که صاحب وسائل نقل می کند که این روایت هم باز در مجالس فرزند شیخ است، دارد علیکم به مکارم الاخلاق، بر شما باد به فضیلت های اخلاقی، فإن ربی بعثنی بها. پس به درستی که پروردگار من مرا مبعوث کرد و برانگیخت برای همین فضیلت های انسانی، و ان من مکارم الاخلاق، یکی از فضیلت های اخلاقی انسانی، ان یعفو و رجل، این که شخص گذشت کند، عمن ظلمه، از کسی که نسبت به او ستم کرده است. لذا می شود این را هم به عنوان چهارمین چیزی که زمین سازی می کند نسبت به روح که آماده شود این فضیلت انسانی در او تحقق پیدا کند و گذشت کند. و اما در رابطه با مسائل حکومتی که من به ذهنم این است که این در رابطه با مسائل حکومتی که دیشب بحث کردیم، عقل، چون در دو رابطه بحث شد، شخصی و حکومتی. در رابطه با مسائل حکومتی هم ما سفارش داریم در آثار اسلامی. روایتی است که این روایت را صاحب وسائل نقل می کند از کلینی که در اصول کافی است روایت اونجاست، که ابن فضال میگوید شنیدم موسی بن جعفر صلوات الله علیه میفرمود ملتقت فئتان قط الا نصر اعظمهما اخوا. هیچگاه برخورد نمی کنند دو گروه مگر این که یاری می شود اون گروهی که گذشتش بزرگتر است. اول تذکر بدهم این فعتانی که اینجا دارد معناش یه وقت این نیست به این که اسلام تجویز کرده است گروه بندی را. در اسلام مسئله گروه بندی مطرح نیست. مسئله گروه گرایی مطرح نیست. در اسلام اگر گروهی ذکر شود دو گروه عبارت است از گروه حق و گروه باطل فقط. شما سراسر آیات قرآنی رو که نگاه کنید تمام آثار اسلامی را شما اگر خوب به دقت نگاه کنید میبینید هیچ جا اثری نخواهید دید از این که
کسانی که اهل حقند اینها گروه بندی شوند، دست بندی کنند خود را و اسلام این را بپذیرد و صحه بگذارد. نه، بلکه این فئتانی که هست در اینجا دو گروه حق و باطل است. دوم، مسئله این است که این که یاری می شود و پیروزی به دست می آورد، این دو گروهی که با هم ملاقات کردند و رویاروی قرار گرفتند، اون گروهی پیروز می شود که عفو گذشتش بزرگتر باشد. دهرن دو گروه حق و باطل هستند و گذشت در چه رابطه است؟ گذشت در رابطه با مسائل هدفی و مبنایی و ریشه‌ای و اعتقادی نیست، به این که گروه حق در مقابل باطل قرار گرفت، بعد گروه حق از آنها درگذرد. در رابطه با چی؟ در رابطه با برخوردی که پیدا شده نسبت به اهداف اینها که یکی هدف باطل دارد و دیگری حق. این نیست؟ یعنی گروه حق دست از حقش بردارد از نظر اصول ریشه‌ای که دارد، مثلا اهداف صحیحه‌ای که دارد. نه، این نیست. من این تذکر رو که دادم گرچه واضح بود، چون بحث عفو اصلا در رابطه با مسائل اعتقادی و فکری مطرح نیست. عفو در رابطه با مسائل عملی مطرح است، نه در رابطه با مسائل فکری. خود حرف اونجاست جاش. این یه تذکری بود دادم که وقت خلط نشه در ذهن. نه، حق با باطل باید مبارزه کند، از آدم تا خاتم و از خاتم تا قیامت باید باشد. این در رابطه با مسائل چیست؟ مسائل عملی است. و اما مسائل عملی، اون هم با شرایطی که نسبت به مسائل عملی هست. مثلا فرض کنید گروهی که باطل هستند، اینها عملی انجام دادند و سپس اینها یا شکست خوردند و یا هنوز شکست نخورده، در رابطه با بعضی از اعمالشان آمدند و دست برداشتند. گروه حق بعد از آنی که گروه باطل در رابطه با عملشان شکست خورده، دیگر تعقیب نکند، عفو کند. مثل داستان فتح پیغمبر نسبت به مکه که دیشب این رو تذکر دادم که تکرار نکنم. یا فرض کنید در رابطه با یک عمل زشتی که انجام داده اند، خودشان پشیمان شدند، اینجا دیگه گروه حق تعقیب نکند نسبت به اون عملی را که اینها انجام دادن زشت بود و پشیمان شدند. باز تذکر این خصوصیات رو باز کنم از هم چون ممکنه اینها ازش بهره برداری های غلط بشه. این که گفته میشه پشیمان شدن یعنی واقعی باشد عقب نشینی که کرده در رابطه با این عمل واقعی باشد، نه عقب نشینی تاکتیکی باشد. چون اگر عقب نشینی تاکتیکی باشد بعد ضربه محکمتر خواهد زد. نه، یعنی این عقب نشینی و عذرخواهی واقعی باشد، نه ظاهری باشد زمین ساز برای توطئه بزرگتر. مثال میزنم، در تاریخ می نویسند وقتی معاویه لعنت الله علیه از شام حرکت کرد آمد به صفین، رسید اونجا اطراف اون شریعه را گرفت، رودخانه آب را. خوب علی علیه السلام از کوفه حرکت کرد، از عراق آمد وارد شد. معاویه خوب سر تا سر اطراف آب رو گرفته بود، گفت همین کافیست، اینا میان اینجا آب کنه ندارن بخورن که هلاک میشن، برد با ماست. یک عمل رذیلانه ای. بعد در تاریخ دارد که علی علیه السلام فرستاد به این که شریعه رو باز کنن. گفتن نه، یک قطره آب به شما نخواهیم داد تا همه تون از تشنگی بمیرید. اینجا بود که علی علیه السلام فرمان کرد و از لشکریانش با اون خصوصیات که در تاریخ هست ریختند و تمام اون لشکر معاویه که اطراف شریعه بود همه رو رد کردند و رفتند و تمام شد. به ذهنم این است به این که چون تازه ندیدم که اول که خواست معاویه این کارو بکنه امر عاص بهش تذکر داد نکن، چون علی کسی نیست که تو بتوانی در این رابطه با او بجنگی. گرفتن معاویه هراسون شد چکنه؟ و امر عاص گفت چه کنم؟ گفت من به تو قبلا تذکر دادم. گفت خب حالا او اگر به ما نگذره آب برداریم خب ما هممون میمیریم از تشنگی. حالا من بفرستم جواب مثبت میده علی یا نه؟ امر عاص بهش گفت اون کسی که من میشناسم، ولی اونم خود معاویه هم میشناخت، کسی نیست که ما رو تشنه بگذاره. معاویه فرستاد پیش علی علیه السلام که خلاصش خیلی معذرت میخوام نفهم دارد. اصحاب علی علیه السلام عده‌ای به حضرت پیشنهاد کردن آقا نگذار. در جنگ هم هستیم دیگه، اینا آب بخورن. حضرت در جواب فرمود من کسی نیستم، لا والله، این که در تاریخ نقل کنن، نه به خدا قسم، لا والله، من
اونطور که اونها با من رفتار کردن من با اونها رفتار نخواهم کرد. انسان کامل است. جمله هم بعد دارد می‌فرماید این شمشیرهای بران آب داده ما کافی است برای اینکه با اینها مبارزه کنیم. جوان مرد است علی علیه السلام. این کار کار ضعفا است. جوجه برد دقت کنید در اینجا دو فئه با هم مقابله است. دو گروه حق باطل. اینجا در رابطه با یک تجاوز مطرح است نه مسئله فکری. اینا رو دقت کنید مشخص میکنم. یک عمل و اون مسئله این که جلو آب گرفتم. عقب نشینی اونا هم تاکتیکی نبود. دیگه قدرت نداشتن تمام شد. آمد دست این قدرت. بعد هم اونا آمدند و عذرخواهی کردن. عمل غلطی بود کردیم. تمام شد. حالا در اینجا چه کنیم؟ مطلبی نیست که اگر جلوی شریعه رو باز بگذاریم یه مقدار آب بردارن اینا بر علیه ما توطئه کنن. نیستش دیگه. رضا علی علیه السلام گفت این که یه راهی از شریعه باز کنین، یه راه که اینا بیان آب بردارن برن، یه راه باز. مسائل اسلامی رو باید دقیقاً انسان رسیدگی بکند. توجه کردید؟ با تمام شرایط و خصوصیات و این خصوصیات اخلاقی کجا جاش هست؟ خب دارد ملتقت سعتان قطر. هیچگاه دو گروه با هم که ملاقات میکنند و برخورد میکنند نیست اینکه پیروز میشود اعظم و هما افا، اونی که گذشتش بزرگتر است. خب پیروزی در دو رابطه مطرح است. یک پیروزی ظاهری، یعنی از نظر فرض کنید جنگی. که معمولا ذهنی که مشوب به مسائل مادی است اول همین رو ترسیم می کند در ذهن. تا نصرت تا یاری این چیزا هست اول این رو مطرح می کند ابتدا، چون انسان عجول است و می خواد زود پیروزی ظاهری رو ببیند به دست بیاورد. دو که بالاتر است و اصیل اوست و اساسی اوست، پیروزی خط فکری. پیروزی خط فکری می سازد با شکست ظاهری که انسان از نظر ظاهر شکست بخورد ولی از نظر خط فکریش پیروز شود. و اون چرا که در رابطه با گروه مطرح است همیشه پیروزی خط فکری است. اینو دقت کنید، نه پیروزی ظاهری. دو گروه با توجه به این که در مکتب اسلام دو گروه یعنی حق و باطل، اینها برخوردی که پیدا می کنند هر کدام اینها از نظر گذشت بزرگتر باشند در رابطه با مسائل عملی اینو دقت کنید و این قیدا رو بزنم. خط فکری او پیروزی پیدا میکنه، منافات هم ندارد که پیروزی ظاهری هم پیدا کنه، مهم خط فکری است. خب در اینجا چطور پیروزی پیدا میکنه؟ باز پیروزی که گفته میشود از نظر یاری کردن، یاری کردن باز دو یاور دارد انسان، یک یاور مادی یعنی انسانها، دو یاوری مافوق یاور مادی یعنی نیروی غیبی، نظام مافوق نظام طبیعت. به عبارت دیگر یاری از سوی نظام طبیعی و یاری از سوی نظام مافوق طبیعت. نسبت به نظام طبیعی که در رابطه با انسان ها مطرح است، نسبت به گروه ها که مقابله می کنن، این باز در رابطه با تمایلاتی است که در نهاد انسان ها خدا قرار داده است. یکی از تمایلاتی را که خداوند در نهاد انسان قرار داده عبارت از همین است: انسان از نظر روحی متمایل است به این فضائل اخلاقی. دو گروه که مقابله کردند، انسان‌هایی که بی‌طرف هستند خیلی این ظاهر آشکار است چگونه قضاوت می کنند و میل روحیشان به کدام سمت متوجه می شه. خوب دقت کنید آقا، با این مسائل برخورد دارید، تحلیل کنید. انسانهایی را که در صحنه مقابله نیستند اونها را اول رسیدگی کنید، یعنی اونهایی که هنوز جهتگیری نکردند در این مقابله، اونها وقتی ببینند یکی از این دو گروه در رابطه با مسائل عملی دارای گذشتی است این چنینی، نه گذشته بی بند و بار، گفتم این در فطرتش این تمایل هست که روحش متوجه این گروه می شود، اینا انسان هست. خب بیایید روی گروهی که در مقابل گروه دیگر قرار گرفته، یک گروه از نظر عفوی اعظم است، اون گروه دیگر اهل گذشت نیست. افرادی را که در اون گروه هستند که اهل گذشت نیست، اونها هم همین تمایلات درشون هست. بالاخره این قشر جبهه‌گیری به کنار خواهد رفت لحظه‌ای و توجه پیدا می‌کنند افرادشون. این که دارد اعظمهما افون این پیروزی به دست می آورد، یاری می شود، دقت کنید در رابطه با خود نظام طبیعی مطرح است. نظام طبیعی نسبت به انسانها چه در فطرت اونها این حس و این تمایل به سوی فضیلت نهاده شده است. و در رابطه با نظام حاکم بر نظام طبیعت، یعنی نظام معنوی، اون هم که برای خود مسئله ما فوق از این مسائل است، که همون مددهای غیبی است که نسبت به اون گروه حق بیشود که اینها عفو را رعایت کنند. این که عرض کردم این روایت در رابطه با مسائل حکومتی اف در رابطه با مسائل حکومتی مطرح است، نظرم این بود. یعنی همان گونه ای که پیغمبر اسلام عفو کرد وقتی وارد مکه شد و مکه را فتح کرد، همان گونه عفوی که علی علیه السلام نسبت به خصوص اون عملی را که معاویه انجام داد در رابطه با مسئله گرفتن شریعه دست سفین، شما نگاه کنید انسان‌هایی که بعد آمدند، آیا خط پیغمبر پیروز است؟ چجور قضاوت میکنن؟ تمایل روحی انسان ها با کدام خط است؟ الان من و شما چگونه قضاوت میکنیم؟ روح ما به کدام سوی متمایل است؟ به اون عمل یا به عمل معاویه؟ در رابطه با همون من بحث پیروزی فعلی ظاهری نیست، بلکه اساسی تر. اون چرا که مادیگراها و ذهنهای آلوده به مادیگت مبتلاست همینه. حتی اینا تمایلات انسانی رو نمیتونن تجزیه و تحلیل کنن، یعنی همون چیزی را که در نهاد خودش هست. بگذاریم از امدادهای غیبی، همون چرا که در نهاد خودش هست در اثر فرو رفتن در شهوات، خب به جاه، خب به مقام، مادیت، آن نیروها و تمایلات احساسهای انسانی را که خدا در نهادش قرار داده خیال میکنه همه مثل اونه، یعنی احساسهاش خواب رفته است، لذا عملکردشون چجوریه؟ درست عکسه. میگه به قدرت که رسیدی بکوب. این حرف همون سیستم فکر معاویه، گرچه ظاهرا هم ادعای این بکنن که مسلمانن، امثال این حرفا، ما به این کاری نداریم. ذهنهایی را که از رنگ مادیت شکل گرفتن و خودشون احساس نمی کنن. اصلا از صدر اسلام به این طرف همین بوده مطلب، دعوا سر همین بود. پیغمبر و خاندانش، آنها اولا پیروزی را در خط فکری خودشان میدونستن، او باید پیروز شد. مقابلشون نه، پیروزی رو ظاهری میگرفتن، ترجمه کنید. پیغمبر و خاندانش تمام توجه را داشتند به تمام این مسائل الهی در رابطه با سازمان خلقت نسبت به وجود بشر و اونها قفلت داشتند. ما به چه کار میکنیم در شام؟ تا میتواند تبلیغات دروغ این گوش کنید، این سیستم تبلیغات غربی همینه ها، این سیستم معاویه‌ایه. سلام علیکم. خودتون تشخیص میدید. حالا من مثال گفتم غربی شرقیش یکی ها. بله. یعنی غیر الهی. سمپاشی میکرد. این خیال میکرد با این سمپاشی ها میتواند اون تمایلات درونی انسانی انسان ها را هم حبه میبره، اون احساس هایی که در رابطه با فضیلت داره. این خیال که اینم میشه از بین برد تا حدی که خب در تاریخ می‌نویسن دیگه، اون پیرمرد شامی وارد مدینه شو مواجه شد با امام حسن علیه السلام، چیکار کرد؟ تا تونست دشنام داد، نعوذ بالله، به خود امام حسن، به پدر امام حسن علی علیه السلام گفت حضرت ساکه تموم شد. عجب علمی، عجب عرفی، عجب گذشتی. اینها مردان الهی بودن، تمام پیچ و مهره های وجودی انسان رو می‌دونستن چیه. پیر مدرسه دیدن که غریب هستی، تازه از راه رسیدی، خسته ایش، شروع کردن اگر چه هستی چه می کنم گمراهی راه نمات می کنم، گرسنه سیرت می کنم، برهنه می پوشنم، چه ای عجبا. آقا این احساس ها دارد درش، درست است با یه مش تبلیغات دروغ تحریک کردی، اما این تمام نمیشه. این موج کاذب برطرف میشود. اون چه که اصالت دارد میماند. به قدری پیر مرد دارد شد تا جایی رسید برگشت گفت به این که من شهادت میدهم به این که تو پسر پیغمبری، خدا میداند به این که در چه خاندانی باید رسالتش رو بگذاری. خب مسئله اینه. یک روایتی بخوانم که این روایت را صاحب وسائل نقل میکند، زراره روایت اصلش در خصال صدوق است. میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم امام صادق صلوات الله علیه میفرد انا اهل بیت مروتنا العف عمن ظلمنا. ای والله ما خاندانی هستیم که مروت ما گذشته است نسبت به کسی که به ما ستم کند. شما نگاه کنید خط فکری معاویه، دقت کنید معاویه دارم میگم، خط فکری معاویه پیروز شد یا خط فکری علی علیه السلام؟ حتی در چی؟ اهل سنت. میگم که قشنگ تشخیص بدید چی دارم میگم. داستان علی علیه السلام را در رابطه با صفین، مسئله شریعه و معاویه را ابن ابوالحدید نقل میکنه در مقدمه شرح نهج البلاغه به عنوان یکی از فضائل علی علیه السلام. این تیکه که نقل کردم من از ابن ابوالحدید نقل کردم، در مقدمه شرح نهج البلاغه بنویسه فضائل علی علیه السلام رو شماره میکنه. یکی مسئله فرستادن عایشه را به بعد از جنگ جمل به مدینه، که عایشه وقتی رسید به مدینه شروع کرد پشت سر علی علیه السلام رجز خانی کردن که من را که زن پیغمبر بودم به دست مردانی سپرد و من فرستاد اونجا، حد قرمت من را کرد. بعد که میرسد به مدینه 20 نفر که اینها میبردنش، اینها وقتی که باز میکنن صورتاشون، هر 20 نفر زن بود، از یک قبیله بود علی علیه السلام، اینها رو گفتد به صورت مرد خودتون در بیارید، پوشش های مردونه عربی بپوشید و ببرید. که در بعضی از تواریخ می نویسن حتی برادر عایشه یعنی محمد بن ابی بکر را هم به عنوان سرکرده اینها قرار داده بود، محمد هم سرصورتش بسته بود. اونجا که میشه سرصورت باز میکنه میگه من برادر تو هستم، تام خواهر بنده، هیچ نامحرم هم همراه شما نبود. اینا رو نقل میکنه. پیروزی با اون گروهی است از نظر خط فکریش که خسار انسانی را فراموش نکند. بله، اینها خاندانی هستند که تمام فضائل انسانی با اونهاست. خب، و اما در رابطه با مسئله امدادهای غیبی، مهم این است چه می شود؟ انسان اهل گذشت می شود. اون انسانی که معتقد است، معتقد است به یک عالمی ماورا این عالم، به یک نظامی ما فوق این نظام، به یک نظام حاکمی بر این نظام طبیعت، اوست که این چنین میشه و در رابطه با عفو هیچ ناراحتی هم نداره. میرسد به جایی که اصلا موانع پیشش مطرح نیست. پشیمان بشوم؟ پشیمانی ندارد. من در رابطه با جایی که انجام بده چه پشیمان؟ ذلت؟ که ذلت برای من مطرح نیست. من در رابطه با جایی که اینها برای خدا میکنم، لله میکنم. امام حسن صلوات الله علیه نگاه کنید شر حالاتش را، یک موجودیست الهی و نمیتونه انسان درباره اینا واقعا فضائلی رو که اینها داشتن. کسیست که در تاریخ بینویسن حضرت وقتی به حجش می نویسن 25 بار پای پیاده به خانه خدا رفت. منشأش چی؟ 25 بار پیاده به مکه رفت. وقتی قرآن می خواند، وقتی می رسد به این جمله که دارد یا ایها الذین آمنوا، تا اینو میخواند میگوید لبیک اللهم لبیک، منم پیوند ایمانی با تو دارم، منم علقه دارم. در تاریخ می نویسند وقتی حضرت وضو می گرفت رنگ مبارکش می پرید، زرد می شد، در اندامش رعشه می افتاد. سوال می کردن پسر پیغمبر وضو میگیری چرا این حالت به دست میگه؟ در جواب میفرمود کسی که میخواهد در نزد رب الاربابش بایستد و با او صحبت کند باید چنین حالی داشته باشه. دارد وقتی به درب مسجد میرسید میستاد، این جملات رو میگفت یا محسن و قد اتا و کل مسیح. فتجاوز عن قبیح عملی به جمیل ما عندک یا کریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انا نسألك و ندعوك لمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم و الائمة المعصومین من ذریه الحسین عليه السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.